سلام و اوقاتتان بخیر. 11 پیش از چاشت و وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها. ژاپن برای مبارزه با بیماری پولیو یا فلج کودکان در افغانستان 6.3 میلیون دلار به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف کمک کرده است. یونیسف روز سه‌شنبه در خبرنامه گفت این کمک برای یک برنامه 12 ماه است که در چارچوب آن 12 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان واکسین دریافت خواهند کرد. در افغانستان در سال جاری میلادی از ثبت واقع مثبت پولیو هنوز گزارش نشده، اما در سال 2025 دست کم 9 مورد مثبت پولیو در این کشور ثبت شده بود. در یک مارکت فرش و قالین فروشی در شهر قندهار عصر روز سه‌شنبه آتش سوزی رخ داد. اسدالله جمشید سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در قندهار گفته که علت آتش سوزی شورتی برق بود. با گزارش برخی از رسانه‌های داخلی، مسئولان محلی طالبان در قندهار گفتند که بر اثر این حریق 28 میلیون افغانی خسارت مالی وارد شده است. آتش سوزی در این مارکت پس از حدود 2 ساعت مهار شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که مذاکره آمریکا با ایران بخش مهمی از گفتگوهایش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود. انتظار می رود که نتانیاهو امروز چهارشنبه با ترامپ در واشنگتن دیدار کند. صدر اعظم اسرائیل پیش از سفر به ایالات متحده در یک پیام ویدیویی گفت که موضوعات غزه و منطقه شامل آجندای دیدارش با دونالد ترامپ خواهد بود، اما اولویت اصلی گفتگوها درباره مذاکره با ایران است. اسرائیل خواهان رویکرد سختگیرانه‌تر آمریکا در قبال برنامه راکت‌های بالستیک ایران است. نمایندگان ایالات متحده و ایران روز جمعه در عمان به طور غیر مستقیم مذاکره کردند. و در ادامه رقابت‌های جام بیست‌اوره کرکت، تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی امروز چهارشنبه با هم بازی می‌کنند. این بازی ساعت 10 پیش از ظهر به وقت کابل در ورزشگاه نارندرا مودی در شهر احمدآباد ایالت گجرات هند آغاز خواهد شد. این دومین دیدار افغانستان در این جام است. در بازی‌های دیروز نامیبیا در برابر هالند برنده شد، امارات متحده عربی از زیمبابوه شکست خورد و پاکستان در برابر آمریکا پیروز شد. افغانستان در اولین دیدارش در جام بیست‌اوره کرکت روز یکشنبه در برابر نیوزیلند شکست خورد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسیتان در فصل 4 کیمیای سنف هفتم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و با یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. امروز فرصت دارین شاگرد عزیز تا با درس‌های خود رسیدگی کنین و یاد بگیرین. با امیدی که شاگرد عزیز درس‌های گذشته را تمام شه یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. عزیزایم، آیا در درس گذشته مشکل داشتین؟ خب عزیزایم، در درس گذشته ما بالای نایتروژن صحبت کرده بودیم که نایتروژن چی است شاگرد عزیز؟ نایتروژن یک عنصر کیمیایی بود شاگرد عزیز که با سمبول N و عدد اتمی چند بود؟ 7. همچنان شاگرد عزیز، نایتروژن که از یکی از گازهای بیبو، بیرنگ و غیر قابل چی است شاگرد عزیز؟ اشتعال است. که در حرارت اتاق شاگرد عزیز به صورت گاز در زمین چی است شاگرد عزیز وجود داره؟ در واقع شاگرد عزیز، نایتروژن که از حدود 78% از زمین را تشکیل می ده و جز اصلی چی به شمار می آید؟ جز اصلی هوا به شمار می آید. در اصل که از شاگرد عزیز، نایتروژن در کدام حالت می باشد؟ در حالت گاز. به صورت عمومی شاگرد عزیز که است، در حرارت و فشار معمولی ما می توانیم نایتروژن را به حالت دو اتمی پیدا کنیم. گاز نیتروژن که از یک گاز بسیار پایدار است و برای شکستن رابطه دو اتم نیتروژن به انرژی بسیار زیاد چیز شاگرد عزیز ضرورت. نیتروژن که از شاگرد عزیز در شرایط عادی نسبت به بسیار از تعاملها چیز شاگرد عزیز مقاوم است و براحتی با دیگر عناصر ترکیب نمیشه. به همین دلیل نیتروژن گاز است که در زمین به صورت عمده غیر واکنش پذیر باقی مانده. همچنان شاگرد عزیز نیتروژن در طبیعت از طریق یک عملیه پیچیده به نام چی؟ به نام چرخه نیتروژن به گردش در می آید. این عملیه شامل تبدیل نیتروژن به ترکیبات قابل استفاده برای گیاهیان و برگشت آن به جو توسط عملیه های مثلا شاگرد عزیز تثبیت نیتروژن توسط مایکرو ارگانیزم ها و تبدیل به نیتریت ها توسط باکتری ها و غیره است. در کل شاگرد عزیز ما از نیتروژن می توانیم در صنعت، محیط زیست و گازهای طبیعی استفاده کنیم. نیتروژن که از شاگرد عزیز یکی از اصلی ترین عناصر برای ساخت ترکیبات بیولوژیکی است. گیاه ها که از شاگرد عزیز برای رشد نیاز باشی داره با نیتروژن که آن را از خاک به صورت نیتریت یا هم امونیم جذب میکنه. همچنان شاگرد عزیز نیتروژن که از در ساخت پروتین ها، اسیدهای نوکلویک یعنی دی ان ای و آر ان ای و سایر مولکول های حیاتی چیز شاگرد عزیز نقش اساسی داره. خب عزیزان، با امید که شما درس امروزی را یاد گرفته باشین، درس گذشته تان و هیچ مشکلی نداشته باشین. حال میایم شاگرد عزیز بالای درس امروزی ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای کربن صحبت میکنیم که از صفحه 67 الا 70 کتاب شما را در بر میگیرم. آیا شاگرد عزیز میفهمین که کربن چیست؟ خب عزیزان، کربن یک عنصر کیمیایی است که سمبول سی داره و عدد اتمیش چیست شاگرد عزیز؟ 6. همچنان شاگرد عزیز، این عنصر که از یکی از فراوان‌ترین و مهمترین عنصر در طبیعت است و در تمام موجودات زنده حضور دارد. کربن به طور عمده در ساختار مولکولی ارگانیک ها از جمله ترکیبات مختلف مانند پروتین ها، چربی ها و کربوهیدرات ها و اسیدهای نوکلویک چیست شاگرد عزیز پیدا میشه. کربن توانایی تشکیل انواع رابطه های کیمیایی با ویژه رابطه های کوالانسی را داره که باعث از این میشه که کربن بتواند ترکیبات پیچیده و متنوعی را چی کنه؟ ایجاد کنه. از جمله ویژگی ها کربن میتوانه شاگرد عزیز در حالت های مختلف موجود باشه. مثلا شاگرد عزیز، کربن میتونه در چندین حالت موجود باشه، مانند چی؟ مانند الماس، گرافیت. شاگرد عزیز که اینها میتونه به این شکل ها موجود باشه. هر یکی از این حالت ها که از شاگرد عزیز ویژگی های بسیار منحصر به فرد داره. مثلا شاگرد عزیز، الماس که از سخت‌ترین ماده چی است؟ طبیعی است، و در حالی که گرافیت که از شاگرد عزیز به عنوان یک رسانه‌ای خوب الکتریسیتی چی از شاگرد عزیز شناخته میشه. همچنان کربن میتونه با دیگر اتم ها با ویژه هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و گوگرد رابطه های محکمی را ایجاد کنه. به همین ترتیب شاگرد عزیز مولکول های پیچیده مانند هیدروکربن، پروتین ها و دی ان ای را تشکیل میده. کربن شاگرد عزیز در دوران به نام دوران کربن در طبیعت حرکت میکنه که شامل جذب کربن دی اکساید از زمین توسط گیاهان و تبدیل آن به اکسیژن و سپس آزاد کردن آن توسط حیوانات و عملیه های سوخت و ساز از شاگرد عزیز. در کل کربن به دلیل توانایی که در تشکیل رابطه های قوی و ایجاد ترکیبات پیچیده نقش حیاتی را در چی داره شاگرد عزیز؟ در کیمیا داره. خب عزیزم، آیا شما کربن را یاد گرفتین که کربن چیست شاگرد عزیز؟ خب عزیزم، حالا میایم که کربن در طبیعت به چند شکل پیدا میشه. قسمی که قبلا هم گفتیم که کربن به حالت آزاد به سه شکل پیدا میشه که عبارت از زغال، گرافیت و چی از شاگرد عزیز؟ الماس. زغال چی از شاگرد عزیز؟ آیا درباره زغال معلومات دارین که زغال چی است؟ خب عزیزم، زغال کی از شاگرد عزیز؟ در کل ما میگیم که چی از شاگرد عزیز؟ کربن به شکل از که از سوختن نباتات در صورت که اکسیژن کافی به آنها نرسد به دست میه. ببینین شاگرد عزیز، شما در افغانستان که از در بیشتر جای ها زغال میبینین که ما زغال استفاده میکنیم، از زغال های درجه پایین، به خاطر چی شاگرد عزیز؟ معمولا به خاطر سوخت استفاده میکنیم و به خاطر گرم کردن خانه ها استفاده میکنیم. زغال سنگ که از شاگرد عزیز در اصل یک سنگ رسوبی است که از بقایای گیاهی فسیل که طی میلیون ها سال تحت فشار و گرما قرار بگیره تشکیل میشه. این ماده که از شاگرد عزیز این ماده چی است؟ انرژی سا است که عمدتاً از کربن تشکیل میشه و برای استفاده در صنعت با ویژه برای تولید انرژی و برخی عملیه های کیمیاوی چی از شاگرد عزیز اهمیت بسیار زیاد دارم. زغال سنگ که از شاگرد عزیز به طور کلی به 4 نوع تقسیم میشه که زغال سنگ انتراسیت است، زغال سنگ بیوتومینیت است و همچنان زغال سنگ قهوه‌ای و زغال سنگ چی از شاگرد عزیز پیت است که تمامی این انواع اینها که از شاگرد عزیز اهمیت بسیار زیادی در زندگی دارم. در اول شاگرد عزیز با زغال سنگ انتراسیت میاییم که این که از بالاترین محتوای کربن و کمترین مقدار رطوبت بیشترین انرژی را در زمان احتراق چی میکنه؟ تولید میکنه. دوم درجه دومش که از شاگرد عزیز این نوع زغال سنگ از نظر محتوای کربن و کیفیت انرژی بین انتراسیت و زغال سنگ قهوه‌ای چی داره؟ قرار داره. زغال سنگ قهوه‌ای که از شاگرد عزیز دارای رطوبت بیشتری است و انرژی کمتری را تولید میکنه و در درجه 4 که از شاگرد عزیز این زغال سنگ نسبت به دیگر انواع محتوای کربن کمتری داره و از آن بیشتر برای تولید حرارت در سطوح چی؟ در سطوح خانگی استفاده میشه که بیشتر ما در بخاری ها از آن استفاده میکنیم. عزیزایم، استفاده از زغال سنگ به عنوان یک منبع انرژی به دلیل آلودگی محیط زیست و انتشار گازهای گلخانه‌ای با چالش‌های بسیار زیاد روبرو است و بسیاری از کشورها به سمت منابع انرژی پاکتر و تجدیدپذیرتر چی میکنه شاگرد عزیز؟ حرکت میکنه. خب عزیزایم، با امید که زغال سنگ یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای گرافیت شاگرد عزیز. گرافیت شاگرد عزیز چی است؟ گرافیت کربنی که است که دارای شکل چی است؟ معین است. معمولا شاگرد عزیز گرافیت ها در چی استفاده میشه؟ در ساختن پنسل ها. ببینید شاگرد عزیز، زمانی که شما پنسل را میگیرین و میبینین در مابین آن چی است شاگرد عزیز؟ نوک پنسل که او از چی ساخته شده؟ از کربن ساخته شده که شکل کربن به نام چی میکنه؟ گرافیت. حالا عزیزای میایم بالای الماس که الماس چی است شاگرد عزیز؟ ببینید شاگرد عزیز، ما میگیم که سخت‌ترین درجه کربن چی است شاگرد عزیز؟ الماس. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ چون ما زمانی که سنگ‌های مدنی را زیر نظر میگیریم در تمامشان شاگرد عزیز الماس که از ما بیشترین درجه سختی است. الماس که از برنگ‌های بسیار مختلف پیدا میشه که الماس بی‌رنگ که از قیمتی ترین آنها است شاگرد عزیز. در کل مرکبات کربن به چند بخش تقسیم میشه شاگرد عزیز؟ به دو بخش، مرکبات عضوی و مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی بسیار زیاد است و از 20 میلیون چی است شاگرد عزیز؟ بیشتر است، مثلا میتان، الکل، تیل و تمام اینها. ولی مرکبات غیر عضوی مثلا شاگرد عزیز کربن دای اکساید، سنگ چونه، مرمر و غیره هستند. خب عزیزایم، آیا درباره خواص کیمیاوی کربن ها شما معلومات دارین که خواص کیمیاوی کربن چی است؟ خب عزیزایم، در خواص کیمیاوی کربن ها که از شاگرد عزیز ما بالای بعضی از تعاملات صحبت میکنیم که در او شاگرد عزیز تعاملات سهم میگیره و تعاملات انجام میده. مثلا شاگرد عزیز کربن در موجودیت حرارت با فلزات و غیر فلزات و همچنان با اکسیدهای فلزات تعامل میکنه. اکسیژن موجود در اکسید فلزات را چی میکنه شاگرد عزیز؟ جدا. مثلا شاگرد عزیز میبینین که کلسیم با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم کارباید میسازه. و یا هم کربن با اکسیژن تعامل میکنه، چی میکنه؟ کربن دای اکساید و انرژی را آزاد میکنه. و یا هم آهن، اکساید آهن میبینین که با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ آهن و کربن دای اکساید. که در تمام اینهاش چی است شاگرد عزیز؟ کربن چی میکنه شاگرد عزیز؟ سهم فعال داره و در تعاملات اشتراک میکنه. خب عزیزایم، حالا بیاییم بالای استحصال کربن که ما کربن چگونه میتونیم به دست بیاریم. شاگرد عزیز، استحصال کربن یک عملیه است که در آن کربن از منابع مختلف به ویژه از گازهای گلخانه مانند کربن دای اکساید یا دیگر مواد استخراج و جدا میشه. هدف اصلی استحصال کربن کاهش غلظت دای اکساید کربن در زمین و مقابله با تغییرات اقلیمی است. این عملیه ها میتونه در مقیاس صنعتی برای کاهش اثرات منفی انتشار گازهای گلخانه چی شه شاگرد عزیز استفاده شوه. خب شاگرد عزیز، ما میتونیم کربن را به چند طریق مختلف به دست بیاریم. در اول میتونیم از کربن مستقیم از هوا به دست بیاریم و یا هم کاهش کربن از طریق جذب و ذخیره سازی به دست بیاریم و یا هم میتونیم کربن از زیست توده ها مثلا گیاه ها و یا دیگه مواد ارگانیک به دست بیاریم و یا هم میتونیم از طریق عملیه های کیمیاوی مثلا مانند صنعتی از این عملیه ها ما میتونیم چی کنیم شبانده عزیز کربن را به دست بیاریم. خب عزیزایم، حال میایم بالای موارد استعمال کربن که کربن در کدام ساحات موارد استعمال دارم. کربن که از شاگرد عزیز یک عنصر بسیار مهم و پرکاربرد است که در بسیاری از صنایع و فرآیندهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. این عنصر که از به دلیل ویژگی های خاص خود مانند قدرت جذب و پایداری در شرایط مختلف در انواع مواد و محصولات به کار میره. در کل شاگرد عزیز، ما میتوانیم از کربن در صنعت انرژی مانند سوخت استفاده کنیم و همچنان در بیتری ها استفاده کنیم و همچنان شاگرد عزیز در صنعت فولاد و میتالوژی از آن استفاده میشه. در صنعت کیمیا شاگرد عزیز بسیار استفاده میشه چون کربن یک گاز چی است شاگرد عزیز؟ کربن چی است؟ یک ماده بسیار فعال است و از او خاطر و همچنان شاگرد عزیز در صنعت الکترونیک و صنعت داروسازی و طبی و صنعت غذا چی است شاگرد عزیز؟ از کربن بیشتر استفاده میشه. خب عزیزایم، این بود درس امروزیتان. حال میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوال تنی از شاگرد عزیز که کربن چیست؟ قسمی که قبلا هم گفتم شاگرد عزیز، کربن که از در طبیعت به طور آزاد و به حالت مرکب یاد میشه، 80% کتله بدن انسان چی تشکیل میده؟ کربن. خب عزیزایم، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول تنی است که تعاملات کیمیایی کربن را تشریح کنین. سوال دومی تان شاگرد عزیز ایست که الماس چیست تشریح کنین. خب عزیزایم، ای بود درس امروزی تان. با درس امروزی شاگرد عزیز که میای صنف دهم خاتمه پیدا میکنه. با امیدی که کیمیا را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز و امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسی کیمیای صنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگرده عزیز، در اول میاییم بالای درس گذاشته که در درس گذاشته ما چی خواندیم؟ در درس گذاشته ما بالای جدول دوره‌ای عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میفهمین شاگرده عزیز، ما خواندیم که دیمتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دوره‌ای عناصر امروزی را نامگذاری کرد. همچنان شاگرده عزیز، ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر، عناصر که از بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشان در پریودها ترتیب شده و در گروپها تنظیم گردیده. ما در جدول دوره‌ای که بود شاگرده عزیز، قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد میکرد و همچنان ستونهای عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد میکرد؟ گروپ یاد میکرد. عناصری که در یک گروه قرار داشتن همشان دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود. حال شاگرد عزیز، میاییم بالای درس جدیدتان. در درس جدید که از شاگرد عزیز، ما امروز بالای مفاهیم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الا 32 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، عنوان اولی امروزی ما چی است؟ سمبول. قسمی که شاگرده عزیز، شما در صنف‌های دیگه بالای سمبول‌ها، فرمول‌ها، معادلات کیمیایی معلومات حاصل کردین. در این فصل کیمیا همچنان شاگرده عزیز امی عنوان‌ها را با تفصیل بیشتر می‌خوانین. خب شاگرده عزیز، حال می‌آییم به عنوان اول درسی ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگرده عزیز، شما در صنف قبلی همچنان سمبول خوانده بودین، ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت می‌کنیم. شاگرده عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوه و طریقه خاصی ضرورت است که کیمیا شاگرده عزیز، شما میفهمین، بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیایی سر و کار داره. به خاطر همین شاگرده عزیز، نوشتن نام عناصر در برگرنده معادلات کیمیایی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگر باعث مصرف اضافی کاغذ میشه. به همین خاطر شاگرده عزیز، علما که بود به خاطر آسانی کار و صرفه‌جویی به عوض نام مکمل عناصر
علامت اختصاری آنها را چه کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی به وجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگرده عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشد. در صورت که حرف اول عنصر با همدیگه مشترک باشد، در او صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته میشه، حرف دوم عناصر به حرف چی نوشته میشه؟ کوچک. مثلا شاگرده عزیز در اینجا شما میبینین عناصر را که عناصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چی است شاگرده عزیز؟ H. از اکسیژن او که ببینین شاگرده عزیز تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینین شاگرده عزیز از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرایشان که تمامشان میبینین که از حرف اول آنها گرفته شده. حال شاگرده عزیز میایم بالای فرمول. قسمی که شاگرده عزیز شما میفهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب میباشن. مثلا فرمول آب رو میبینین که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی رو میسازن؟ آب رو میبینین که H2O است. فرمول آمونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سمون که با هم دیگر تعامل کنه چی رو میسازن؟ آمونیا را. شاگرد عزیز در فرمول های کیمیایی که است بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی میشن؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته میشن. مثلا شاگرد عزیز در فرمول مرکب تیزاب گوگرد ببینین که H2SO4 است. در اینجا که از شاگرد عزیز دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن را نشان میده. و چارت که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است، همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان میده. در پهلوی سمبول های عناصر که ذریب وجود ندارد، ذریب آنها چند است؟ یک، که در صف قبلی همچنان بالای او صحبت کردیم. پس ما میگیم شاگرد عزیز که در فرمول های کیمیایی بر علاوه سمبول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشن. حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است. قسمی که شاگرد عزیز شما میفهمین که در حالت عادی یعنی قبل از تعامل اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنثی است. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هست، یعنی پروتون ها که است با چارج های منفی قشر ها یعنی الکترون ها مساوی است. بعد از این که شاگرد عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. رابطه بین اتم های عناصر چی میشه؟ برقرار. همین تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه. پس ما میگیم شاگرد عزیز که ولانس که است عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط داده گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها مابینشان قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشان رابطه ایجاد میکنه. باید شاگرد عزیز باید داشته باشین که ولانس اتم های عناصر در عین گروه با همدیگر چی است؟ مساوی. مثلا شاگرد عزیز ولانس گروه اول را در نظر میگیریم که لیتیم، سدیم، پوتاشیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیمی است. تمام اینها که هستند برای چی هستند؟ یک ولانس است. ولانس عناصر گروه دوم مثلا بریلیم، مگنزیم، کلسیم چند است؟ دو. خب شاگردای عزیز شما میفهمین که ولانس دارای علامت مثبت یا منفی نمی باشه، بلکه عدد بدون علامه می باشه. پس ولانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شاگردای عزیز الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد می کنه؟ الکترون های ولانسی. ببینید شاگرد عزیز در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلورین دارین. لیتیم که بود شاگرد عزیز ما گفتیم که در گروه اول قرار داره که چی است؟ ولانس عناصر این گروه چند است؟ یک است. و همچنان شاگرد عزیز شما بریلیم رو میبینین که بریلیم در کدام گروه قرار داره؟ در گروه دوم اصلی که دارای ولانس چند است؟ دو. و همچنان شاگرده عزیز اینجا شما فلورین رو میبینین که فلورین همچنان چی است؟ دارای بالانس یک است. خب شاگرده عزیز با امیده که درباره بالانس معلومات هسته حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شاگرده عزیز بالای حالت اکتیت. حالت اکتیت یعنی چی شاگرده عزیز؟ حالت اکتیت یعنی 8 الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که از بخاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی مایل به این است تا قشر آخری خود را به حالت اکتیت یعنی 8 الکترونی برساند. یعنی شاگرده عزیز الکترون های آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برساند؟ به 8 الکترون. الکترون های قشر آخری که از شاگرده عزیز به نام الکترون های ولانسی همچنان یاد می شه. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اکتیت که از ضرورت به گرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شاگرده عزیز عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی را به خود میگیره. مثلا شاگرده عزیز در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود 7 الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه چی را؟ چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود را به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده و قشر ما قبل آخری آن که قشر چی از دوم داره چند الکترون است؟ 8. در این صورت که از در دو قشر سدیم 10 الکترون باقی میمونه. در حالی که شاگرده عزیز در مثال شما میبینین در تصویر در هسته اتم سدیم 11 پروتون موجود است. چون تعداد الکترون های سدیم از تعداد پروتون های هسته یک عدد کمتر است پس چارج آنها چی میشه؟ مثبت 1 میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشه که با گرفتن یک الکترون قشر آخری خود را به چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشد. پس چارج کلورین چی است؟ منفی 1 می شه. حال شاگرده عزیز می آیم بالای ایون که ایون چی است؟ ما می گیم شاگرده عزیز که اتم ها یا هم گروپی از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شاگرده عزیز با گرفتن الکترون چارج آن منفی میشه به نام انیون یاد میشه و اتمی که با باختن الکترون ها چارج مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کاتیون. چارج اتم ها که در صورت باختن یک الکترون مثبت 1 میشه. مثلا شاگرده عزیز سدیم کلوراید میبینین که چارج ایون سدیم مثبت است. یعنی چی؟ یعنی مثبت 1. به خاطر نوشته نشده به خاطر که ما یک را نوشته نمیکنیم و اگر عنصر دو الکترون را ببازه پس چی میشه؟ چارج آن مثبت 2 میشه. حال شاگرده عزیز میاییم بالایی که ایون ها به چند گروپ تقسیم شده. ایون ها در کل به دو گروپ ساده و مرکب تقسیم شده. ایون های ساده که از شاگرده عزیز از یک اتم تشکیل شده و ایون های مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشد. ببینید شاگرده عزیز در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از ایون های ساده منفی. ببینین شاگرده عزیز فلورین نمیبینین، کلورین، بوران، آیودین، اکسیژن که تمام اینها چی کردن شاگرده عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچان چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگرده عزیز؟ الکترون را گرفتن. به همین خاطر چارچایشان منفی شده و اگر الکترون را از دست بده چارچ آنها چی میشه؟ مثبت. حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولیتان ای است که سمبول چیست؟ ما گفتیم که سمبول علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی عناصر افاده میشه. سوال دومتان این است که فرمول چیست؟ ما گفتیم شاگرده عزیز که فرمول مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و سوال سومتان این است که ولانس چیز. ما میگیم شاگرده عزیز که ولانس قوه اتحاد عناصر میباشه. حال شاگرده عزیز میایم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولتان از شاگرده عزیز که ایون چیست؟ سوال دومتان اکتیت چیست؟ سوال سومتون فرمول چیز کمیان هم درباره صحبت کردیم. یعنی شکرت عزیز به درس بعدی تان در درس بعدی بالای روابط کمیابی صحبت میکنیم. این بود درس امروزی تان شکرت عزیز. تا دیدار بعد تا جلسه بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم و امیده که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل